دشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگاه محمد
على آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدی به روح ملکوتی و منور حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون صلوات علیه و آله. گفته شد که برای شناخت، برای حرکت مستقیم، لازمه حرکت مستقیم شناخت رهزنها و مسیرهای انحرافیه و از مهمترین این مسیرهای انحرافی مکائد، دامها و اعمال شیطانه. این نامه است که یک قاری قرآن به مادرش نوشته. قاری دیروز و فردی که امروز تغییر کرده، درجات تغییر رو ببینیم. من بعضی از این قسمت ها رو میخونم. همه ما خودمون رو در حکم و در حال نویسنده این نامه ببینیم. یه اسمسی هم از یک قاری قرآن که قاری برجسته‌ای بود و اون اسمسی که شب خوندم خدمت دوستان که بیاین همه یاری کنیم و سنت اعراب رو مثلا له کنیم، برگردیم از عباس و علی به نام رستم و فلان، اون هم مال یه قاری بود که در سطح مقام داشت. در دوران نوجوانی یه سری از زندگیشون رو ایشون نوشتن برای مادرشون. در دوران نوجوانی یادم هست در کلاس پنجم دبستان کتاب‌های داستان من کتاب غزوات پیغمبر بود که کلاس پنجم توی مسابقات کتابخوانی غزوات پیغمبر در مدرسه اول شدم. عکس روی جلد کتاب عکس وحشتناکی از حجره ابن عدی یا عدی بود که شمشیر از غلاف کشیده بود. بعدها که بزرگ شدم و داستانهای لطیف ایرانی مثل داستان بلخ و و یا افسانه های ایرانی مثل خال سوسکه رو خواندم، دیدم چه جفایی بر ما رفته است. اینا حرفایی که مال یه نفر دو نفر نیست ها، خیلی از بچه های ما به اینجا رسیدن. این نامه مملو است از احساس، همش احساس، و هرچند که این بچه های ما دوست دارن بگن ما عاقلانه به اینجا رسیدیم، اما شما نه به دید مسلمان و نه به دید کافر، به دید یه نفر که این نامه رو داره میخونه، فقط بین این منطقی که پشت سر این عبارات هست، منطق احساس یا منطق عقلانیت. برای بچه‌ای در اون سن و سال داستان خال سوسکه کجا؟ که یک داستان خیالیه، خیاله، پرورش خیال صرفه، و خواندن یک سری لغات عربی و سعی در آموختن تلفظ صحیح آنها مثلا کجا؟ باور کنید طرز تلفظ صحیح حروف ح و ه هیچ جای زندگی به درد من نخورد. ولی الان مثلا فرزند خودشون، مثلا دخترم، از داستانهایی که من براش میگم کلی چیز یاد میگیره. جمله جملش آمیخته است با مغالطه. یعنی احساس کارش همینه، کار احساس همینه که بیاد عقل رو تحت شعاع قرار میده. کمی بزرگتر که شدم آموختم که جنس مخالف و احساسات و عشق بازی های پاک و بیالایش، پاک و بیالایش، همان گناه کبیره است که باید از آن حذر کرد. اگه آدم جلوگیری نکنه، نمیدونم، گفتم مثل این مسئله رو، شیطان وسوسه میکنه. در ابتدا وقتی که آدم میخواد مرتکب بشه یک چیزی رو، یک فکری رو، یک کاری رو، هرچی، قبح داره. کم کم که آدم مرتکب میشه قبحش کم میشه. اگر همینطور جلو بره کاملا عادی میشه، و اگر ادامه بده میشه خوب و با ارزش، و عدم ارتکابش میشه قبیح. یه مکانیزم چهار مرحله ای هم داره این کار، که به مکانیزمش کار ندارم. توی آمریکا در 20 سال پیش، کمتر از 20 سال پیش، 16 سال پیش، بحث همجنس بازی جزء مواردی بود که به شدت عموم جامعه آمریکا نسبت بهش زاویه داشتن، براشون بد بود. به همین خاطر شعار تبلیغاتی رؤسای جمهور در اون زمان، هم بوش، هم کلینتون، و هم اولین دوره انتخاباتی بوش پسر، یکی از شعاراشون خانواده محوری، اونم خانواده هسته‌ای. این نوع زندگی که ما داریم بهش میگن خانواده هسته‌ای. چند نوع خانواده هست آخه اونجا، و نفی همجنس بازی بود. در عرض کمتر از 20 سال نه تنها هم جنس بازی از منفور بودن خارج شد، شد یک امر مقبول، به طوری که یکی از شعارهای تبلیغاتی و کارهای تبلیغاتی که اوباما انجام داد رفتن تو کلوپای همجنس بازی بود. سوال: این شعارهای تبلیغاتی از کجا میاد؟ چه کار میکنن؟ شعار میدن این شعار رو تو همه دنیا، نظرسنجی وسیع میکنن افکار عمومی رو که ببینن اذهان عمومی مردم تو کدوم فضاست، همون رو شعار میدن تا رأی بیارن. افکار عمومی عموم مردم در عرض 20 سال یک امری که کاملا منفور بوده براش تبدیل شده به یک ارزش، به طوری که وقتی این رئیس جمهور ایران تو اون دانشگاه کلمبیا صحبت داشت، تو دانشگاه کلمبیا برای کیا داره صحبت میکنه؟ برای قشر فرهیخته، اساتید دانشگاه، دانشجوهای فهمیدن، اهل فکرن. حالا تازه همه دانشجوها هم که نمیان تو یک میتینگ سیاسی شرکت کنن، اونایی که یه مقدار فکر دارن میان اونجا شرکت میکنن. و یادم نیست 3 دقیقه یا 5 دقیقه براش دست زدن، ولی در 2 جا هوش کردن. یک جا سوالی بود از همجنس بازی، گفتن که شما برای اقلیت های جنسی چه حقوقی قائلین؟ اون گفت این تو کشور ما جرمه و مجازات داره. هو کردن. شاید یه دونه از اون افراد هم مبتلا به این قضیه خودشون نباشن، اما اینقدر عادی سازی شده که شده یک ارزش و بنابراین نپرداختن بهش میشه ضد ارزش. این یک مکانیزمی داره که چطور عادی سازی و ارزش سازی کنیم. قبلا اینا رو تو جلساتی مثال زدم، اما فقط در حد یه مثال. شما فرض کنین اگر یه دونه مثلا جاروی مثلا از این دسته بلندا این کنار باشه، اولین باری که میایید اینو میبینین خیلی به ذهنتون چیز نافرمی میاد، چه بی سلیقه، چقدر این چیه اینجا؟ 2 ساعت اینجا نشستین، بعد از یه مدت کوتاهی قبح اولیش چی میشه؟ میره. اگه یه هفته شما اینجا رفت آمد کنین چه اتفاقی میفته؟ کاملا طبیعی عادی میشه. حتی این فقط مثال بود ها، یه مکانیزم داره با 4 مرحله که چطوری یک ضد ارزش ها رو تغییر بدیم. مثلا علم جامعه شناسی یکی از کاراش همینه، چطوری ارزش های کلان رو تو جامعه تغییر بدیم. مثلا برای کسی که دیروز این کار واقعا حس منفی داشته، الان اینطوری می‌نویسه: کمی بزرگتر که شدم آموختم که جنس مخالف و احساسات و عشق بازی‌های پاک و بی‌آلایش همان گناه کبیره است که باید از آن حذر کرد. اما باز بزرگتر که شدم دیدم شیوخ کوچه‌مان بر سر زنی مطلقه آبروی یکدیگر بر سر کوی و بر زن می‌ریزند و کوس رسوایی یکدیگر می‌زنند. بنده چون اطلاع مختصری دارم از نویسنده نامه، اینقدر اطلاع دارم که تو کوشه‌شون یک دونه شیخ هم نیست، چه برسد به شیوخ. اگه اینو نقد نشه به این حرفا اثر میذاره دیگه تو آدم. بنده خودم شیخ هم دیگه، حداقل 500 تا شیخ هم میشناسم. من تا حالا برخورد نکردم. حرف غلط که شو خودم نداره که، حرف انحرافی. شما بگو، من که میگم بعد شما هم میگی، همینجا چی میشه؟ پخش میشه. یه خیلی وقتا هم اینا برای توهی کردن به کار میره. خیلی وقتا مثلا به بعضی از خانوما وقتی صحبت از چادر میشه میگن بابا چادری ها هزار کار زیر چادر میکنن. این از کجا به نظر شما آمده تو ذهنشون؟ از کجا؟ از یک شو که یه آقای خونده و مثلا خونده دختر حاجی الماس و بعد این چادر سرش کرده اینجوری نشون داده. اطلاعاتی که تو ذهن ما هست، عقائدی که تو ذهن ما هست از کجا میاد؟ فکرهای ما از کجا آمده تو سرمون؟ نشستیم فکر کردیم، واقعا برهان چیدیم، دیدیم که مثلا زنهای چادری اینطوری هن، یا رفتیم آمار گرفتیم نسبت چادری ها و غیر چادری ها و خلاف هاشون سنجیدیم، یا از یقولون فی افواههم. یقولون فی افواههم یعنی حرفای پوک پوچ، فقط تو دهن، هیچ مبنایی به هیچ جای بند نیست. و حتی از لذت‌های متعه برای ما جوان‌های عذب آنچنان می‌گفتند که آب از دهان ما را، همون شیوخ سر کوچه ها، آب از دهان ها. من از شما سوال می‌کنم، تا حالا چند تا شیوخ سر کوچه‌تون آمدن لذت‌های متعه را؟ الان اینجا 300 تا آدم هستیم، نمی‌دونم کمتریم 100 تاییم چقدریم. یه نفر اگر یه شیخ سر کوچه‌اش وقتی که بچه بوده، مثلا بچه کی بوده، مثلا راهنمای دبیرستان بوده، کدومی که از شما همچی تجربه داریم بینی و بین الله که بیان از لذت‌های متعه بگن و شما رو مثلا به فیض برسونن؟ تا حرف بی حساب، حد و حساب داره آخه. باز به خودم افسوس خوردم که چرا ماجراهای بسیار زیبای دکتر بازی من با دخترکان دوستان و آشنایان باید مورد عتاب قرار میگیره. وقتی اینا دیدم، اتفاقا همان تجربه های ناب من در دکتر بازی با دخترکان همسن و سال خودم مایه اصلی عشق بازی های بعدی من شد. یه جوان داره برای مادر خودش می‌نویسه. قبیح ترین چیز ها میشه اصلا مطلوب، یعنی داره عتاب و خطاب میکنه که شما چرا این مسخره بازی ها رو با من کردین. وارد جلسات قرآن شدم و بعد هم مثلا قرآن خوندم رو یاد گرفتم. در دوران دانشگاه من شدم مثلا یه آدم دیندار و مثلا مذهبی و اینها، داشتم همان می شدم که اطرافیان از من می خواستن و به نوعی استحاله شخصیتی. حتی یک بار که فیلم سوپر روی کامپیوتر من پیدا کرده بودی، برای من نامه نوشتی که تو که مثلا مذهبی هستی، تو چرا؟ شاید در آن زمان یادت رفته بود که من هم مانند همه جوانهای دیگر آلت تناسلی دانم و انسانم، و اگر غیر از این بود غیر طبیعی بود. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش بود گو دماغ را تر کن. باری بزرگتر که شدم دیدم دیگر خودم نیستم، نقش هایی را بازی می کنم که از من خواسته شده. روزی دیدم که احتیاج دارم نگاه خود را به هستی داشته باشم. رفتم دنبال مثلا مفسرین، بعد دیدم نگاه من اصلا با اونها فرق داره. دنیای خودم را از مزخرفات آخوندها بیشتر دوست داشتم، و اگر نه من خیلی جلوتر و بهتر چیزی می شدم که مثلا دیگران شد. یادم هست که اندیشه های من با مطالعه دو کتاب از سروش شکل گرفت. روز یک جوان دانشجو بعد تعریف میکنه که این دو کتاب چجوری به دستم رسید. البته بعدها با مطالعه ادبیات و فلسفه دیدم چه جفایی بر نسل من شده است. آثار احمد شاملو، اخوان سادس، فردوسی و دیگران. احمد شاملو طبق مطالعه‌ای که بعضی از روانشناسان از آثارش کردن به این نتیجه رسیدن که اختلال شخصیتی داره، که درجاتی از بیماری‌های روانی رو داره. بعدن که اینها رو خوندم، مطالعه آثاری که تراوشات یه همچی افرادیه، دیدم چه جفایی رفته که من قرآن خوندم یا مثلا داستان‌های پیامبر رو خوندم. من تمام هنجارهای مذهبی خود را شکستم، آنچنان شکستنی که صدای آن هنوز در گوشم هست. این شکستن نه از روی هوا و هوس، بلکه از جنس انسانیت ناب است. البته در این مسیر حتما خطا هم کردم. البته منظورم از خطا گناه و یا هر چیزی مشابه آن نیست. من سال هاست که احساس گناه نمی کنم. بعد اسم اون قبلیه میشه استحاله ها، این الان خیلی طبیعیه. از همان زمان که ایران نیستم و صدای عربده مداحان را که آدم ها را گناهکار میخواهند تا اشکشان را بریزند، یا شیوخی که ارتزاقشان از طریق فروش اخلاق است، به آنها پول میدهیم که ما را نصیحت کنند و شغل شریفشان فروش اخلاق است. قضاوت با خودت. یه بار یه مقاله یکی نوشته بود، گاهی وقتا آدم یه مقاله رو نقد میکنه، مثلا میگه اینجا این تو این صفحه این چند تا نقد رو داره، گاهی وقتا اینقدر پرت و اینقدر دوره. یکی از رفقای ما یه مقاله رو نقد کرد و آخرش نوشت بود فقط میتوان گفت خیلی چرت بود. تو تمام دنیا، تو تمام دنیا، تو تمام دانشگاه ها اصلا عنوان اخلاق مگمال شیوخه، مگمال مسلمانیه. شما اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کاربردی، اینا رو سرچ کنین تو اینترنت. بدیهی ترین چیز که اخلاق چیز خوبیه داره زیر سوال میره. راستش را بخواهید، مدت هاست احساس خوب آدم بودن و آزاد بودن به من دست داده است. حس می کنم خودم هستم و نقش هیچ کس دیگری را بازی نمی کنم. هیچ کس از من هیچ انتظاری ندارد. هیچ کس از من نمی خواهد که چنین رفتار کنم یا چنان. بعد یه سه نکاتیه که خوندنش از حس اخلاق صحیح نیست. من به راستی نگران تربیت دخترم هستم. میخواهم به او یاد دهم که بدون احساس گناه زندگی کند، با خنده های سرشار و آزادی انسانی. میخواهم که به او موسیقی و رقص بیاموزم، که هنر حلقه گمشده بسیاری از ماست در زندگی. اتفاقا من گفتم که بعضی از رفقا بعضی از رایج‌ترین موسیقی هایی که تو غرب هست رو بیارن به شما نشون بدن، ببینیم صدای عربده اونها گوش خراشتر و انسان کشتره یا صدای عربده این سم. قضاوت با خودت. میخواهم بفهمد که این یک بار فرصت زندگی را همانطور که خودش میخواهد به سرانجام برساند، نه آنطور که دیگران تحمیل میکنند. اینجا نگاه دختران به پسران بسیار پاکتر و سالمتر از شهر غیر مقدس من مشهد است. آمارها رو دو روز پیش دیدیم دیگه، با هم بررسی کردیم دیگه، نگاه های پاک و مقدس دختران و پسران رو با توجه به آمارهای جهانی اینترنتی بررسی کردیم. تصور کنید اگر زنان و دختران ما گرفتار حجاب نبودند، حجاب اجباری نبودند، دیگر خود را به هزار افسون نمی آراستند. بعدم یه چیزی از داستان دختران شعیب آوردن که غلطن در غلطه. اگر زنان ما به جای ساییدن زانوان خود بر سجاده در خانه های خود خم شراب می انداختند، کجا امراض روحی و روانی در میان سالی گریبانگیر می شد؟ توصیه می کنم دوستان به کتاب کاپلان تکست روان پزشکیه و بحث شراب تو اونجا مراجعه کنید. این همان چیزی است که در دوران خدمت رئیس امنیت عمومی استان در حضور یک دکتر متخصص به من میگفتند. لابد رئیس امنیت استان میگفتند اگر زنان به جای ساییدن زانو روی سجاده خم شراب بندازند و شراب بخورند نوش جان کنند، بهتر میشه وضعیت روحیشون. اگر پسران ما در جوانی فرصت عشق بازی داشتند، کجا پس از ازدواج نمیدونم. که من خود دیدم، این خود دیدم ها مثل همون خود دیدم که شیوخ چیکار میکردن. مسئول بسیج دانشجویی بعد از تعهد روزی من را سوار ماشین کرد. صحیح نسبتش رو خود اگر به جای عربده مستانه مدداهان صدای ساز و آواز در شهرمان بود، کجا این همه احساس دلمردگی و درد و رنج وجود داشت؟ اگر به جای جلسات روزه خانوادگی جلسات ساز و آواز خانگی داشتیم، جوانهامان سالمتر نبودند؟ به تازگی شنیدم که اعضای خانواده در جلسات روزه گرد هم می آیند. من احساس می کنم خانواده ما دچار انحطاط تدریجی شده است. راستی بقیش دیگه چیزای زیادی بود که من نخوندم. نامم را با یک شعر از احمد شاملو تمام می کنم که حرف منم هست. بندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین، آن که به در میکوبد شواهنگام به کشتن چراغ آمده است. تو را نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خونالود، روزگار غریبی است نازنین. و تبسم را بر لبها جراحی میکنند و ترانه را بر دهان، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است، خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. من قضاوت رو بدون اینکه مغالطات، نه اصلا نیاز هم نیست مغالطات این نامه رو متذکر بشم، فقط به ذهن شریفتون میذارم. و البته خیلی جای باید اصلا ازای خون گریه کنیم که بچه ها چطوری به همین راحتی در یک روند از بین میروند. بچه های پاک دیروز، بچه هایی که خم شراب رو ترجیح میدن بر نماز امروز، چطوری این کار انجام میشه؟ دیروز راجع به یه عرض عقاید گفتگوی شد که این نیاز به تذکر داره. اما قبل از اینکه این تذکر رو بدم، یه سوال: به نظر شما تفکرات شما، تصمیماتتون، ارزش‌ها، ضد ارزش‌ها از کجا میاد؟ طرح‌هایی که تو زندگی دارین از کجا آوردین؟ افراد میگن چی؟ معلوم خودم دیگه، خودم تصمیم گرفتم. هر طور که میخوایم مسیر زندگیمونو تعیین میکنیم، هر طور که فکر میکنیم درسته حرکت میکنیم، فکر میکنیم صحیح، فکر میکنیم درسته. از هر کی بپرسیم همینو میگه یا نمیگه؟ همه میگن طرحی که من دارم خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم درسته، فکری که دارم به این نتیجه رسیدم درسته، تصمیمی که گرفتم ارزیابی کردم دیدم درسته. مطمئنین؟ ما فکر میکنیم هیچ وقت امورمون دست دیگران نیست، اون دست خودمونه دیگه. اگه یه مقدار تأمل کنیم، بخواییم امشب ببینیم اموری که داریم، فکرهایی که داریم، تصمیماتی که داریم، طرحهایی که داریم از کجا میاد؟ اگر که بخواییم ببینیم از کجا آمد، یک برگردیم از زمان طفولیتمون، از زمان طفولیت، از بعد به لحظه به دنیا آمدن، نه یکم قبلتر، از لحظه انعقاد نطفه. گاهی وقتا، بعدن حالا اشاره خواهیم کرد، گاهی وقتا در انعقاد نطفه شیطان شریکه. در چه موقعیت هایی؟ حالا بعدن در خواهیم گفت. شریک است یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی از اونجا در وجود ما یه چیزای شکل میگیره. حالا اینا و دوران جنینی رو چون ناخودآگاهه فعلا میذاریمش کنار، بیایم از بچگی. با چه وسایلی شما بازی کردین؟ ماها با چه وسایلی بازی کردین؟ چه لباسایی پوشیدیم؟ روش زندگی پدر مادرمون چجوری بوده؟ مهمانیایی که رفتیم. همینجا فقط یه نکته بگم، بچه قابلیت محض مطلقه، یعنی لباسی که میپوشه عکس رو لباسش رو وجودش تأثیر میذاره، عکس رو لباسش. مثلا میگن به دختر بچه ندم این وسایل ندین بازی کنه. چرا؟ چون روش اثر میذاره، روحیش رو پسرانه میکنه. ما خودمون تصمیم گرفتیم با چه وسایلی داریم بازی میکنیم؟ بچه ها بس که ما بچه ایم، اونا چه اثراتی رو ما دارن؟ برنامه هایی که دیدیم، کارتون هایی که دیدیم چیا بودن؟ چه کارتون هایی دیدیم؟ کارتون سندباد چی داشت توش؟ علی بابا چی داشت؟ هاکلبرفین، اونایی که همسن منن یا بزرگتر یادشونه، هاکلبرفین از کارتونای طراحی شده یهود بود. برای زدودن دین. ظریفه اگر ما بتونیم تشخیص بدیم، که تشخیص میدیم. هنرش اینه که ظریفه. نمیتونیم تشخیص بدیم. یه بار قبلا راجع به بعضی از مکانیزم های روان، تأثیرات روانی صحبت کردم، بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد انشاءالله. یکی از آزمایشاتی که قبلا توی سینمای انجام داده بودن این بود که چشم ما قدرت تفکیکش یه 24 ثانیه است، یعنی چیزی زودتر از 24 ثانیه از جلو چشم حرکت کنه قدرت دید نداره آدم. به همین خاطر شما پنکه وقتی که میچرخه پرهاشو نمیتونید تفکیک کنید، یه صفحه صاف میبینید. اینو چند بار گفتم ولی خب چون این ساده ترین آزمایششونه. توی یه آزمایشی که کرده بودن توی سینمای تو سینمای آمریکا، هر 20 به همین خاطر شما وقتی که نگاتیوهای فیلم از جلوی پروژکتور سینما رد میشه متصل به هم میبینید، یک فیلم به هم پیوسته منقطع چند تا عکس نمیبینید، هر 24 تا در میون یک نگاتیو کوچیک عکس بستنی گذاشتن. ظاهرا قطعش اینطور که یادمه نصف نگاتیوهای دیگه بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ هیچ کس اصلا فیلم دید؟ هیچ کس بستنی دید؟ همه یک فیلم عادی مشاهده کردن، هیچ احساس خاصی هم نداشت، چشم اصلا نمیبینم اون نگاتیو رو. بعد از اینکه فیلم سینمایی تمام شد تو اون سینما، 100% افراد رفتن از باجی بستنی فروشی بستنی خریدن. اگر میپرسیدین چرا رفتی خریدی؟ میگم چرا؟ حواس کردم همینجوری. چرا نخرم؟ و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. سر اون چیزی که من از شما پنهان کردم، اخفا اون چیزی که در درون من اثر گذاشته، از خودم هم مخفیه، مخفی تر از سره. اینو وقتی که اون استاد ما تعریف میکردن تو کلاس روانشناسی بود، من مطمئن بودم که همینطوری یک کاری انجام نمیدن. قبلا فکراشو کردن برای یک هدفیه. تا اینکه 6 سال یا 7 سال پیش، حالا دیگه دقیقا یادم نیست، یه فیلمی از کانادا یکی از بچه ها آورده بودن. یه کشیشی بود خیلی ناراحت و عصبانی و بد و بیراه میگفت، میگفت اینا برای سودهای کثیف خودشون از هیچ کاری خودداری نمی کنن. بعد ازش سوال کرد که چیه جریان، گفت ما تو شهر خودمون شهر کوچیکی بود، 2 سینما داریم، تو هر کدومشون، تو یکیشون عکس هر 24 تا در میون یک عکس زن اوریاب گذاشتن و تو یکیشون عکس یه بطری مشروب و عجیب رو بچه ها اثر میذاره. این فیلمو اگر آدم 1000 بارم بره تو سینما ببینه که نمیبینه اون تیکه رو که، ولی بستنیه رو میره میخرد. داستانهای مفصلی داره این فضا که ازش اصلا میگذاریم. یه لحظه اون عکسای باربی رو نشون بدیم. بیش از 10 سال پیش باربی تو این کشور وارد شد. بیش از 40 سال چی داره؟ سابقه داره. اون 10 سال پیش که وارد شد، ما گفتیم این مقدمه یک تغییرات اساسیه. اینا محصولاتی که تو بازار دست بچه های دبستان راه نمایی ما هست. دفتر اینا. بعد من همون زمان گفتم که اینا مقدمه است. ابتدا عروسکه، بعدن عادی سازی میشه، خودش میاد تو بازار. توجهی نبود و نشد و بعدن خودش آمد تو بازار. حالا ملاحظه بفهمین دفترها اینه. اول از اینجاها بود و حالا به اینجاها رسید. اینا همه دفتر و لوازم تحریر. عکسایی که آدم خجالت میکشه ببینه. خب بعد بسه دیگه. عکسای آلوده تر از اینم هست دیگه، ما با سانسور آوردیم اینا رو. خب این عادی سازی نمیشه. در سال 1000 بار اینو حساب کردیم، در سال یه بچه دفترشو 1200 خورده بار میبینه عکسشو. افکار ما رو، تصمیمات ما رو چیا شکل داده؟ خودمون؟ فکر حالا دیگه احساس آدم بودن میکنیم که آزادیم؟ برنامه‌ای که دیدیم و شنیدیم چطور بود؟ تو مدرسه چه درسایی رو خوندیم ما؟ درسایی بود که خودمون فکر کرده بودیم، خودمون طرح درس ریختیم، یا درسایی که دیگران نوشتن، سرفصلایی که دیگران تعیین کرده بودن، نظام آموزشی که طراحی شده دیگران بود، نظام آموزشی که دینیش، وزن دینیش به اندازه هنرش بود نه بیشتر، و دقیقاً اون زمانی بود که ما داشت هویتمون شکل می گرفت. ما هویت پذیری خودمون رو، شکل گیری فکر خودمون رو در اون دوران سپری کردیم. اونا بود که مبنای تصمیم های بعدی رو ساخت. تو جامعه چی؟ ارزش هایی که از طرف فامیل، دوستان، ای بابا، من خودم شاهد بودم تو مدرسه بعضی از بچه‌هایی که نافذتر بودن میزدن تو گوشه مثلا بچه‌های دیگه با تحقیر که تو چقدر آدم با اصطلاحات زشت، مثلا چیزی هستی، بیا این سیگار رو بکش، بیا این تلفن رو زنگ بزن، این دختره زنگ بزنی جواب میده. و چقدر بچه‌ها که با همین رفاقت‌ها، با همین تحقیر شدن‌ها تغییر مسیر دادن. رسانه ها، مطبوعات، چه عکسایی دیدیم، چه چیزایی رو خوندیم، به طور خودآگاه و ناخودآگاه چیا در ما اثر کرد. اساتید ما چجوری شکل گرفته بودن؟ دقیقا تو همین مسیری که ما شکل گرفته بودیم، دریافت هایی بر همین مسیر، و اونا هم باز دریافت هاشون رو به ما چیکار کردن؟ منتقل کردن. ما اون زمان قدرت تشخیص داشتیم، میشستیم فکر میکردیم رو همه چیز، و اگر میشستیم فکر میکردیم قدرت فکرمون به این مقدار بود که بتونیم مغالطه های فکری رفتاری رو تشخیص بدیم. الان داریم مثلا قدرت این که مغالطه های فکری رفتاری تشخیص بدیم؟ همین الانش. جز افکار نوجوانی، جز غرورهای نوجوانی چیز دیگه داشتیم اون زمان؟ برگردیم نوجوانی خودمون رو همینجور مرور کنیم. داریم الان آمدیم از جلو، آمدیم تو نوجوانی، برگردیم نوجوانی اون رو فکر کنیم. تحت تأثیرهای احساسی نبودیم؟ حالا یه نفر یا آدم مثبت یا آدم منفی سر راهمون قرار گرفت، یا هر دوتا، و به طور احساسی تغییر مسیرهایی میدادیم، فکر میکردیم، حلاجی میکردیم. تو سالای اول دانشگاه چی؟ چجوری بودیم؟ چه کارا کردیم؟ کیا رومون تأثیر گذاشتن؟ بعدم که رفتیم سر کار دیگه فرصت سرخاروندن نداشتیم، فرصت فکر کردن نداشتیم، داریم همینطور زندگیمونو سپری میکنیم. اینو ببینین، این چند شماره از پروتکل‌های صهیونیست برای تسلط بر دنیا گرفته شده. ببینین همینا شکل داده زندگی ما رو یا نه. گویم، گویم یعنی حیوان، شبه انسان، اصطلاحیه که برای غیر یهود دارن یهودی‌ها، چون میگن انسان واقعی ماییم، بقیه حیواناتی هستن مثل انسان. ما فرصت تفکر و تأمل را از گوییم، یعنی از دیگران بگیریم، به وسیله پر کردن ذهن آنها از صنعت، علم، پیشرفت، تکنولوژی. با آمار و ارقام و محاسبات فرصت پرداختن به ایمان را از بین ببریم. آنچه به کمک تکنولوژی از کشورها عائد می شود دست به دست می گردد و سرانجام به صندوق مالی ما واریز می شود. ترویج عادات، عادات جدید. کلمه‌ای به نام مثلا تیشرت، اونایی که همسن منن حداقل 25 سال پیش بود اصلا تو فرهنگ گفتگوها. ترویج عادات جدید، طرح‌های ملی برافروختن عواطف، هدایت مدارس و آموزش عمومی به سمت مسائل تجربی و علمی به جای پرداختن به دانش اساسی که علم زندگانی و جامعه است. پیشرفت تکنولوژی بایستی موجب تهی شدن زمین از کشاورز شود. عناصر فهمیده و درس خوانده گوییم که در منابع تولیدی هستند باید با فشارهای مختلف از اونجا خارج به جاهای دیگه وارد بشه. ذهن ما دائم داره شکل میگیرد. ما بخوایم نخوایم ذهنمون شکل میگیره. یک طرف شکل میگیرد از این سمت و نتیجهش میشه اون چیزی که میخواهند که بعدن، حالا بعدن عناصر و خواستها، خروجی هایی که صهیونیست میخواد رو براتون عیناً از رو از کتابای خودشون میخونم. ببینید دقیقاً امثال این نامه ها دقیقاً عروسک کوکی دقیقاً همینو میخواستن. دقیقاً ها. و بزرگتر از این که آدم فکر میکنه که حالا تازه از حالا داره فکر میکنه، حالا داره از اثرگیری از دیگران رو گذاشته کنار. در عرض 2 دقیقه یک نکته اساسی عرض کنم. یکی از رفقای ما که مدتی آمریکا و ترکیه بود، پزشک بود، پزشکیش اونجا گرفته بود، آمده بود توی زمانی که دانشجو بودیم با هم هم کار بودیم. ایشون میگفتش اونجا واقعا آدم مذهبی هم نبود، میگفت واقعا مردم احساس آزادی میکنن، واقعا هم آزادن، واقعا هم کارایی رو میکنن که دلشون میخواد و واقعا هم همون کارهایی رو میکنن که افراد پشت پرده میخواهند. بنابراین احساس چی میکنن؟ احساس آزادی کامل. یه مثال، حضرت موسی علیه السلام مقابل شد با ساحران. سحره چجوری آمدن سراغ حضرت موسی، چجوری آمدن سراغ فرعون؟ کاملا آزاد. آیاتش در 3-4 سوره قرآن، چون نمیخوام دیگه آیات چه مطرح کنم، سریع تمام کنم بحث رو. بفهمد که فرعون چی گفت؟ گفت بریم به زور سحره رو بیارین؟ نه، با کمال احترام دعوت کنین، هر که خواست بیاد، هر که نخواست نیاد، کاملا آزاد. کیا رفتن سحره رو خواندن؟ حاشرین. فارسل فی المدائن حاشرین. حاشر یعنی جارچی، یعنی تبلیغ. تبلیغات امروز یعنی حاشرین زمان حضرت موسی. بعد آمده سحره، جایگاهشون تو جامعه جایگاه هم معنوی بود هم اجتماعی بود. بلا تشبیه قبلا مثال زدم، مثل مرجع تقلید بودن مردم به دیده معنویت، بزرگی، عظمت بهشون نگاه میکرد. یعنی آدم های معمولی دم دستی نبودن. اینا آمدن سراغ فرعون. فرعون گفتش که وقتی آمدن توضیح داد که یه همچی آدمی پیدا شده، امنیت شهر رو به هم زده مشکلات ایجاد کرده، میخواد تسلط پیدا کنه، اوضاع احوال به دست بگیره. بعد سحره گفتن خب ما مفک کار انجام نمیدیم، یه اجری هم داریم یا نه؟ ائن لنا، با کی دارن صحبت؟ با فرعون. ائن لنا اجرن یا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، اگر ما غلبه کنیم مفته یا نه خبری است؟ فرعون چی گفت؟ گفت البته در خدمتتون هستیم. قال نعم و انکم اذن لمن المقربین، پست سیاسی بالا هم در اعلی درجهش بهتون میدن. فضا فضای استبداد، تحمیل کاملا بازه. گذشت، مواجه شدن با حضرت موسی و چقدر سحر کار کردن، چقدر سحر ارزشمند بودن، نفس شکنی کردن، اونم در مقابل خیلی عظیم مردم. چون گفتن که فرعون چون سحره درجه یک رو جمع کرده بود فکر میکرد غلبه میکنه دیگه، گفتش همه جمع شن، اونم که روز تعطیل، ان قال موعدکم یوم الزینه، مثلا فرض کن جمعه، بعد کی و ان یحشرن ناس ضحا، ضحا یعنی ساعت 10 مثلا، نه اول صبح که بعضی خواب باشن، نه آخر روز که خسته باشن، نه یاد ساعت 10-11 صبح همه جمع بشن. جلوی همه سحره وقتی که حقانیت موسی رو دیدن یک نفس شکنی اساسی کردن، گفتن آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم، به سجده افتادن. این اشتباه کردیمشون باعث شد خدا بهشون یه عنایت ویژه بکنه، ملکوت رو همونجا سیر کردن. گذشت، فرعون با حالت عصبانیت آمد گفت من شما رو آوردم جلوی این وایسین، مردم رو مقابلش تحریک کنین، بهش ایمان آوردین. قال آمنتم بهی قبلا آذن لکم، خب چیکارتون میکنم؟ تیکه پارتون میکنم. لا قطعا نعیدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جزوع النخل، جای دیگه داره، ولا اصلبنکم اجمعین، دست و پاتون رو میبرم، به نخل آویزانتون میکنم. سحر چی گفتن؟ گفتن لا زیره، فقط ما انت قاس، هر کار دلت میخواد بکن. چرا؟ انما تغذی این حاضر حیات دنیا، تو همه هنر تو همین دنیا، خب بکش بهتر. بعد چی گفتن؟ گفتن انا نتمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ما امیدواریم که خداوند سابقه سوء ما رو ببخشد. دیگه چی رو ببخشد؟ و ما اکرهتنا علیه من السحر، و خدا ما را ببخشد که تو ما رو مجبور کردی بر سحر. اصلا فضای اجبار بود اینجا، چون فضای آزادی بود که میگن ما تو ما رو اجبار کردی، اکراه کردی، در حالی که خودشون گفتن ما با میل خودمون آمدیم، مفتم کار انجام نمیدیم. چه حقیقتی رو خدا میخواد اینجا بیان کنه؟ میخواد بفهم ما دو نوع اجبار داریم، دو نوع استبداد داریم، و این بدترین نوع استبداده که با تبلیغات اذهان رو به سمتی بدن حرکت کنن که خودشون هم فکر کنن آزادن. تو استبداد مثل استبداد ظاهری طرف فکرش به بند کشیده نمیشه، به زور میگن تو باید این کارو بکنی، این در درونش آزادیشو حفظ کرده. در استبداد باطنی هم بدن هم فکرش به بند کشیده شده و فکر توهمم میکنه که آزاده، فکر خودم دارم انجام میدم. به مراتب پست‌تر این استبداد از اون استبداد، استبدادی که با تبلیغات، با جهت‌دهی از هان، با مدیریت از هان میاد، که چند تا دونه از این که چطور عملیات روانی انجام بدیم از هان تغییر کنند رو باز اینن از رو کتاب ها برای سروران میخوانیم انشاءالله. جهان، افکار، اذهان مدیریت میشود یا توسط علم مطلق خدا مهربان ترین مهربانان، یا توسط دشمن ترین دشمنان جهل، کینه و نفرت شیطانی. وگرنه ما از بچگی مگه خودمون فکر خودمون رو شکل دادیم؟ یه آدم عاقل کافیه که به همین فکر کنه اینا دیگه. ما یه فلشبکی زدیم از بچگی، اینم چجوری افکارمون شکل گرفته، عقایدمون چجوری شکل گرفته. راجب اون توضیح، راجب عرض عقاید جلسه بعد انشالله یه صحبت میکنیم. الحمدلله.
اللهم صل على محمد و